ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. گوترش خواهان تحقیق درباره کشتار غیرنظامیان اوکراین شد. ایران میگوید توافق هسته‌ای در دسترس است و آمریکا باید تصمیم بگیرد. نماینده مشهد وعده داد با عوامل حمله به زنان در ورزشگاه این شهر برخورد شود. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم منیژه عبادالله از رادیو فردا باشید. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تحقیق منجر به پاسخگویی درباره کشتار غیرنظامیان اوکراینی در شهر بوچا شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت از تصاویر غیرنظامیان کشته شده در شهر بوچا به شدت شوکه شده و خواستار تحقیقات مستقلی است که به پاسخگویی مؤثر در قبال این کشتار منجر شود. در واکنش به تصاویر منتشر شده آلمان تاکید کرده که روسیه باید بهای جنایات جنگی خود را بپردازد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم گفته که از نظر دولت جو بایدن نیروهای روسی مرتکب جنایات جنگی شدند. مقام‌های شهر بوچا گفتند که نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی بیش از 300 غیر نظامی را کشته و در این کشتار دست کم 50 نفر با شلیک مستقیم گلوله اعدام شدند. اوکراین روز یک شنبه نیروهای روسیه را به ارتکاب کشتار دست جمعی در شهرک بوچا واقع در 37 کیلومتری شمال غرب کیف متهم کرد. روسیه اما چنین اتهامی را رد کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. در ایران اما سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به طولانی شدن مذاکرات احیای برجام گفته است کماکان بحث اشخاص حقیقی و حقوقی که باید بر اساس برجام از لیست تحریمی خارج شوند حل نشده و آمریکا باید تصمیم بگیرد. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه گفت توافق بسیار در دسترس است و پاسخ و سیگنال باید از واشنگتن داده شود.
آقای موران با پیامی و با پاسخهای ایران تهران رو ترک کرد. ما همچنان منتظر پاسخهای طرف مقابل هستیم. پاسخ جدید دریافت نشد.
دولت ایران در روزهای اخیر بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده و در مقابل منابع نزدیک به مذاکرات میگویند خارج کردن سپاه مشروط به این است که ایران تعهد دهد به نیروها، اهداف و مقام‌های آمریکایی حمله نمی‌کند. در همین حال روز گذشته جلیلی رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که نگرانی‌های روسیه و چین از علل توقف این مذاکرات است. این در حالی است که نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام پیشتر بارها مدعی شده بود که رویکرد مسکو مانعی در مسیر موفقیت مذاکرات نیست. و باز هم در ایران نماینده مشهد در مجلس میگوید با عواملی که باعث بروز اتفاقات در ورزشگاه مشهد شدند برخورد میشود و مدعی شد که برخی به گفته او جریانات میخواهند این موضوع را به حاشیه برانند. این نماینده اصولگرای مجلس در حالی از پیگیری موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داده که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی از توضیح درباره دلیل راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها علی‌رغم وعده‌های پیشین خودداری کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی هم در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان گفته که پلیس وظیفه ذاتی خود را انجام داده است. عصر روز 9 فروردین زنانی که از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی اقدام به خرید بلیت برای تماشای مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و لبنان کرده بودند اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن آنها که در میانشان تعدادی دختر خردسال هم بودند به اسپری فلفل متوسل شدند. برخورد خشونت‌آمیز با زنان پشت درهای ورزشگاه مشهد موجب واکنش شماری از چهره‌های فوتبالی و بازیکنان فعلی و سابق تیم‌های فوتبال ایران شده است. و باسم در ایران معاون وزیر صنعت معدن و تعاون از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داده و گفته که هدف وزارتخانه مطبوعش کاهش 50% ارزبری در این حوزه تا پایان سال است. در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره تبعات حذف ارز دولتی برای دارو سوال کردم که در ادامه می شنوید.
حاکمیت و البته دولت در این مورد تلاش کردن که تنها به یک جنبه قضیه توجه بدن و اون هم این بوده که گویا قرار است که مثلا جلوی رانت رو بگیرن، حال اینکه ما میدونیم که رانت در شکل شبکه گسترده در اقتصاد و به شکل خاص در بودجه وجود داره. ببینیم آسیب پذیرترین گروهی که در واقع وجود داره در قبال این سیاست کیست؟ اون گروهی است که معمولا از زندگی مناسبی برخوردار نیستن، دستی زندگیشون نیروی کار جامعه هست و البته اینها دارای بیماری هستند و درآمد چندانی هم ندارند. با عرض ترجیحی باز به گفته خود مقامات حاکمیت قیمت دارو چند برابر میشه، نه اینکه چند درصد بالا میره بلکه چند برابر میشه و طبیعی است که این گروه، یعنی گروهی که دارای کمترین درآمده، بیشترین آسیب ها رو تو زندگی دیده و البته در تولید مشارکت داشته، آسیب میبینه. و با توجه به این خط فقر به اصطلاح مطلق و نسبی که ما الان داریم و بالا هم هست، با اولین به اصطلاح امواج تورمی در بخش دارو گروه های بیشتری فقیر میشن و البته آسیب پذیری اونها بیشتر خواهد.
با توجه به تبعاتی که گفتید، فکر میکنید چه منطقی، چه دلیلی پشت حذف این ارز هست؟ به چه دلیلی دارن این کار رو انجام میدن؟
دولت ادعا میکنه که با این اقدام کسر بودجه رو کاهش میده و جلوی رانت رو میگیره. البته در مورد کسر بودجه راههای بهتری هست و اون هم حذف رانت نهادهای سیاسی مذهبی و رانت هایی که به هر حال به شکل در شبکه فساد خرج میشه، اما دولت تمایلی نداره به اون کار. بنابراین اولین کاری که میکنه میاد سراغ اون حساس ترین و مهمترین به اصطلاح مصارف ارزی که یکیش مسئله فرضاً کالاهای اساسی و مواد غذایی بود و این مسئله دارو. و البته دولت مدعیه که جلوی رانت رو میگه با این کار میگیره، حال اینکه ما میدونیم که رانت بسیار شبکه گسترده‌ای داره و این شاید یکی از کمترین و ضعیفترین نقطه‌ای باشه که اگر دولت قرار است رانت زدایی بکنه و مبارزه بکنه، رانت ستیزی بکنه، باید بره سراغ شبکه بزرگی از مصارف بودجه. و البته با توجه داشت که این سیاست بدون اینکه زیر ساخت لازم و دائمه داشته باشه انجام میشه، به این معنا که اگر حال دولت با حسن نیت قرار بود رانت زدایی بکنه، دست کم میباید مثل کشورهای دیگه یک شبکه به اصطلاح مربوط به خدمات اجتماعی، مربوط به بیمه‌های درمانی رو که شامل باشه و کامل باشه ایجاد میکرد، که دست کم اگر قرار است که منابع ارزی در این مورد آزاد بشه، این منابع به کسانی که مستقیما آسیب پذیر هستن اختصاص داده بشه تا تبعات منفی این سیاست گذاری و که مستقیما لایه‌های پایین درآمدی و فقرا و کسانی که به هر حال آسیب دیده هستن را هدف قرار میده، اونها آسیب کمتری به اصطلاح ایجاد بشه براشون. اما دولت در فقدان این به شبکه بیمه درمانی کامل و جامع این کار را انجام داده و طبیعتاً گروهی که مستقیما هدف قرار میگیره لایه‌های پایین درآمدی جامعه هستن که بیشترین آسیب رو خواهند.
صدای احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را می شنیدید. اما در خبری دیگر در ارتباط با ایران، رضا خندان مهابادی نویسنده 62 ساله و عضو کانون نویسندگان ایران در حالی که از بیماری رنج می برد و به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته، فردا به زندان باز می گردد. کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به بازگشت آقای خندان مهابادی ابراز نگرانی کرده و جمهوری اسلامی را مسئول جان او دانسته است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
رضا خندان مهابادی نویسنده، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان قرار است روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه دوباره راهی زندان اوین شود. کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار این خبر در بیانیه‌ای که در روز یکشنبه 14 فروردین ماه منتشر کرده، نوشته در حالی که بازگرداندن رضا خندان مهابادی به زندان تهدیدی برای سلامت و جان اوست، بیشک مسئولیت هر گزندی به جان او هم بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است. به گفته کانون نویسندگان، در روزهای اخیر زندان اوین با ارسال ابلاغی از وثیقه‌گذار رضا خندان مهابادی خواسته که او را به زندان معرفی کند. رضا خندان مهابادی در اواخر آذر ماه به کرونا مبتلا شد و سرانجام به خاطر حال وخیمش و اعتراض همبندهایش با یک قرار وثیقه 400 میلیون تومانی مرخصی استعلاجی گرفت. در بیانیه کانون آمده است دادیار ویژه زندانیان سیاسی بی توجه به وضعیت رضا خندان اواخر اسفند 1400 او را به زندان احضار کرد، اما او در وضعیتی نبود که بتواند به زندان برگردد و چند روز بعد ابلاغیه‌ای به دست وثیقه گذار رسید که از او خواسته شده بود رضا خندان را به زندان معرفی کند، در غیر این صورت وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. کانون نویسندگان ایران به خاطر تشابه وضعیت رضا خندان مهابادی با بکتاش آبتین، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران که اخیراً بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان جان خود را از دست داد، هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند رضا خندان مهابادی همچنان از بیماری رنج می‌برد و حتی همین اواخر یک عمل جراحی داشته است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا در این باره:
برای من به عنوان یک پزشک و مدافع حقوق بشر بسیار دردناکه که دادیاری زندان اوین اخیراً ابلاغیه‌ای رو صادر کرده برای وثیقه گذار آقای رضا خندان مهابادی که روزهای آینده خودش رو معرفی بکنه به زندان اوین، برای اینکه میدونیم که ایشون مبتلا هستن به کووید مزمن، ایشون همزمان حدوداً با بکتاش آبتین مبتلا شدن به کرونا و تعلل در اعزام این دو عضو کانون نویسندگان باعث شد که آقای بکتاش آبتین رو از دست بدیم و آقای رضا خندان مهابادی در حال حاضر در مرخصی هنوز هستن، ولیکن از کووید مزمن رنج میبرن. ایشون با توجه به این شرایطی که دارن عملا تحمل کیفر براشون مقدور نیست و باید حکم عدم تحمل کیفر رو بگیرند و خب خود ایشون گفتن شرایط بهداشتی در زندان اوین برای هیچ کس قابل تحمل نیست، خب طبیعیه برای ایشون بویژه، و گفتن اگر کسی بیمار بشه برایش زندان تبدیل به قتلگاه میشه و نمونهش بکتاش آبتینه. من امیدوارم که هرچه زودتر از این اقدام خودش دست بردارن مقامات زندان و امیدوارم که از طریق پزشک قانونی برای ایشون حکم عدم تحمل کیفر صادر بشه.
کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان مهابادی شده است. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژند هر سه نویسنده روز 5 مهر ماه سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند. اتهامات این سه نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد مختاری اعلام شده است. دادگاه با این اتهامات آقایان آبتین و خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژند را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و نویسنده زندانی، سرانجام در 18 دی ماه بر اثر ابتلا به کووید 19 و به خاطر تعلل مقام‌های زندان برای درمانش جان خود را از دست داد و کانون نویسندگان بارها آشکارا جمهوری اسلامی را عامل مرگ او اعلام کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه اعضای کانون نویسندگان ایران شد.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما باز در ایران، خانه سینما در واکنش به بیانیه ده ها تن از زنان دستندرکار سینما هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی را محکوم کرد. خانه سینما در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر شد ضمن محکوم کردن خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی اعلام کرد که شورای صیانت مسئولیت رسیدگی به هر گونه رفتاری که در این بیانیه مغایر با شئون فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای اهالی سینما خوانده شده را بر عهده دارد. در این بیانیه تاکید شده که روند بررسی گزارش‌ها و شکایت‌هایی که احتمالاً به این شورا ارائه می‌شوند محرمانه است و شورا در صورت نیاز اقدام به ارسال شکایت‌ها به مراجع قضایی می‌کند. ده‌ها تن از زنان دستندرکار سینمای ایران هفته گذشته بیانیه‌ای در مورد رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار منتشر کردند و نوشتند که در سازوکار سینمای ایران هر فرد صاحب قدرت و شهرتی می‌تواند از موقعیت خود برای قلدری تهدید، تحقیر، توهین و تعرض به زنان بهره برداری کند، بیان که به گفته آنها نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان بکنند. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.